Fammi dire.
این حرکت حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردن و این حرکت رو انجام دادن.
آه حسرت تو سینمه و میباره چشام به پای غمه.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیام.
این کسانی که این راه رو طی کردن، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن. این یک شعار بزرگ، لا تخلو شعائر الله، این جزء شعائر الله بلا شک. جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یا لیتنا کننا معکم. خیلی ممنون، متشکر از همراهی شما دوستان عزیز شنوندگان گرامی که رادیو معارف رو انتخاب کردید برای شنیدن و برنامه سلام زندگی رو میشنوید. دوستان عزیزی هم هستن که از سه شنبه با ما همراهن. برنامه سلام زندگی سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه تقدیم شما دوستان گرامی میشه از ساعت 9:30 صبح تا حدود ساعت 11. در این برنامه میزبان حجت الاسلام و المسلمین سید احمد میرحسینی هستیم و از تأثیر مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام و شور و حال حاکم میگیم بر سلامت خانواده. مناعت تب رو هم فرمودن، نکته 11 هم با مناعت تب یه مقداری با هم دیگه مربوط بودن.
بله، در خدمت شما هستیم. بله، انشالله همیشه از این محافل و مجالس و مراسم سید الشهدا علیه السلام هم در خود مراسم و مجالس هم به طور رسمی آموزه هایی که بعد برامون داشته باشه که از شیوه و رویه از سید الشهدا ائمه اطهار اصل خود قرآن کریم از این مجالس میگیریم در زندگی داشته باشیم. بله، عرض کردم اون مناعت طب و کرامت نفس یکی از لوازمش بحث قناعته.
درسته.
بله، انسانهایی که در واقع بزرگوارند قاعدتا اینطوریه که در خواسته ها، در گرایش ها یه مقدار محدودیت دارن، خودشون رو میتونن حفظ بکنند، هرگز حاضر نیستن تن به ذلت بدهند، لازمش اینه که قانع باشن. ما اتفاقا تو مسائل خانه و خانواده خیلی عارض داریم توجه به این معنا دارن. میگه واقعش از شوهرم اگر زمینه نیست چیز رو درخواست نمی کنم. تو خیلی از صحنه خودم خورد میکنم. این حرف خوبیه، یعنی توجه به این معنا. بله، یه جای مقتضا هست، طرف مقابل هم همینطور، در ربط با آحاد جامعه هم همین موقعیت باید وجود داشته باشه. و این همون قناعته. قناعت هم صرفا در یه بود که مسائل مالیس نیست، در همه مسائل زندگی حاکم هست، در خواسته های مطلق زندگی. اگه شخص قانع باشه، در ریاست طلبی همینطوره، در مال طلبی همینطوره، در شهوت پرستی همینطوره. انسان های قانع انسان های بزرگواری هستن. و اون جمله ای از قرآن کریم که به طور رسمی سوره مبارکه نحل آیه 97، من عمل صالحا من ذکر او انثا فلنحیینه حیاتا طیبه. انسان های مؤمن درستکار رو خدا به زندگی پاکیزه میرسونه. امام رضا علیه السلام فرمود اون زندگی پاکیزه زندگی توأمه با قناعته، انسان قانع. ببینید معلوم میشه که قانع هم فقط قناعت در امور مالی تنها
نیست.
این ربط دارد با همون مناعت طب، با همون بزرگواری و کرامت. امیدواریم انشاءالله خدا توفیق بده توجه داشته باشیم به این آموزه ها. بله، مورد دوازدهم. این مورد دوازدهم رو یه مقدار بخصوص تو مسائل خانه خانواده بیشتر بهش توجه کنیم، تو مجالس وقتی رفتیم این آموزه ها رو داشته باشیم. مجالس سید الشهدا اساسش بنیانش تواضعه.
بله.
اصلا من که هستم به عشق سید الشهدا الان تو مراسم اربعین ببینید چه افرادی من میشناسم، شخصیت ها در یه جایگاه هایی رفت، اما اینجا که میان این آموزه باید تو زندگی هامون برای همیشه وجود داشته باشه. یه ساختاری برای خودمون ایجاد بکنیم که ما در مقابل حق اولا همیشه متواضع باشیم، این به طور رسمی، به طور رسمی در مقابل هیچ جریانی عنوان منیت و خودیت خدای نکرده. جناب محمدی خیلی از زندگی ها رو من سراغ دارم، واقعش اینطوریه. اگه طرف به همین مقدار حاضر باشد که یه مقدار کوتاه بیا، این کوتاه اومدن که میگید معناش چی چیه، حقیقتش اینه که از اون خودمحوری، خودخواهی شخص یه مقدار تنزل پیدا کنه.
درسته.
خود ما دیگه کسی نگیرم، حل میشه خیلی از مسائل، خیلی از موارد. معروفه در یه جمله‌ای میگن از مرحوم عارف بزرگوار شیخ حسن علی نخودکی، عارف بزرگوار همدانی، اتفاقا میگن به ایشون گفت به این که مرا موعظه کن، یه جمله ای رو نقل میکنن، ایشون گفت به این که نرنجان و نرنج.
بله، مرنج و مرنجان.
آره، نرنج و نرنجان یا نرنج. بعد بله طرف گفت به این که بله نرنجانش میدونم یعنی چی.
بله.
خب دیگران نرنجونم. بله. اما نرنج یعنی چی؟ نرنجم یعنی چی؟ میگن پاسخ یه جمله بود، پاسخ این بود که ایشون در جواب گفت خودت را کسی نبین نمیرنجی.
درسته.
خودت را خیلی به حساب
نیار
دیگه، خود به خود من که هستم، چه هستم، حالا یه جایی توی صحنه ای. این کبر و تکبر خدایی نکرده اگر تو زندگی یه جای خودشان نشون داد، مصیبت خودخواهی و حرف من، بله من که هستم، من چه هستم، یا خانه، خانواده، چه و امثال اینها، تو جامعه هم همینطوری. عرض کنم خدمتون حالا دیگه شیوه ها اولیاء خدا چه وضعیتی داشتند در زمانی که دیگه در اوج بود وجود نورانی رسول خدا صلوات الله علیه. عرض کنم تو مدینه حضرت برش وارد میشن با چه حالتی، تو سفرها به چه وضعیتی حضرت، ابدا و اصلا من که هستم، من چه، اینا هرگز مطرح نیست. اون وجود امیرالمومنین سلام الله علیه هست، چه جو وارد میشه بر ضعفا، بر فقرا، بر ایتام، اونم تو دوران حکومت ظاهری، تو اون موقعیت که حضرت الانش میبینیم به هر حال بزرگان ما واقعا هم چه شیوه هایی دارن، مقام معظم رهبری تو برخوردها چجور برخورد میکنن. به هر صورت اینا یه سری جهاتیه که باید تو زندگی ها مورد توجه باشد. عرض کنم خدمتون بله 13 و 14 هم را سریع عرض کنم و تمام کنیم بحث را. امیدواری، عدم یأس، چون دیگه فرصت تمام شد برای ما. عرض کنم تو زندگی ها مایوس نباشیم، نومید نباشیم. نومیدی تو زندگی ها این وسوسه شیطانه. اولیاء خدا همیشه امید دادند، سختی هم داریم، گرفتاری هم داریم، ولی امید و امیدواری به موقعیت مناسب خیلی ها بودند. عرض کنم تو پیچ و خمهای سخت زندگی الحمدلله به فضل خدا وضعیتشون تغییر کرد، عوض شد و خود این حالت آدم زنده نگه میداره. توکل به خدا، اعتماد به خدا، آخرین مورد عدم ظلم. مواظب باشیم، این شاخصه اعلای پیام کربلاست. فرصت نیست روایتشو بخونم، فقط یه حدیث کوتاهیشا. بله بسیار خوب. یه دقیقه عرض کنم، میخوام یه جمله هم توسل داشته باشم. یه حدیث از ساحت نورانی آقا سید الشهدا علیه السلام، این حدیث رو خیلی بهش توجه کنیم. حضرت فرمود ایاک و ظلم، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله عز وجل. این مضمون از جای دیگه هم نقل شده، ولی اصلش از آقا سید الشهدا علیه السلام. حضرت فرمود به این که مراقب باش، پرهیز کن از ظلم کردن به کسی که در مقابل تو کسی را جز خدا ندارد. به خصوص یه جایی افرادی مثلا تو خانواده ها.
بله.
ببینید معذرت بخوام، ما الان عنوان ظلم و ظالم را وقتی میگیم فوری ذهنمون میرد وش آخر آی آمریکا ظالمه. بله فرض بفرمایید به این
که حکام ظالمه،
کیو کیو همسال اینها. بله اینا هستن، درست اینا شاخصهای اصلی، اما خدایی نکرده در اون رده های محدودش یه وقت منم در حد توان خودم تو خونم خدایی نکرده اهل ظلم نباشم. خیلی باید مواظب باشیم و این امتحان بسیار خطیری است برای خانم ها، برای آقایون، نسبت به حقوق یکدیگر خدای نکرده اهل تعدی نباشن که بنای بر این باشه که مساق برای ظلم باشه. امام حسین علیه السلام فرمود اصلا هدف ما در این قیام یکی از جهاتش اینه که احیا کنیم حق مظلومین را. درستم بود همینطوره. ولی زای 14 مورد از مواردی بود که ما گفتیم از همه روش ها و منش ها توی محافل توی مجالس باید به عنوان آموزه های از این مجالس داشته باشیم برای همه عمر. صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله. یه جمله عرض کنم خیلی ها جا موندن بود تو بعض از پیام هایی که مطرح شد، گفت با این امید که به یک امر مستحبی، خیلی قشنگ بود، دلگرمم، خودم خوشحال میکنم که در مقابلش یک جریان واجبی. سلام بر سید الشهدا سلام الله علیه. اصل سلام مستحب، اما جوابش یعنی یا سید الشهدا واقعش امروز امید ما اینه واقعا جواب بدی به ما، توجه کنی. حتی به اصطلاح جامانده ها، یه نقلی داره در مراجعت از صفین، یه کسی به امیرالمومنین عرض کرد که من خودم آمدم همراه شما میدم ولی برادرم موفق نشد، آیا او هم ثوابی دارد؟ حضرت فرمود واقعا میخواست بیاد به این مضمون؟ بله میخواست بیاد. بله اتفاقا میخواست. حضرت فرمود نه، او شریک با ما. خیلی قشنگه این روایت. بلکه تا نسل های بعدی، آنانی که هنوز در پشت های پدرانشون هستند و هنوز به دنیا نیامدن، اگر راه و مرام ما را داشته باشند در صفین بودند. خیلی قشنگه.
درست.
همراه با ما بودند. ولذا امیدواریم، امیدواریم به فضل خدا این ایام خاص سر به این، به هر حال اولین زائر اون صلاحیت رو پیدا کرد، ولی خب اولین زائر واقعی از زهرا سلام الله علیها بود، امیرالمؤمنین بودن در اون وقعه شب 11. بله بعد از دفن مثل فردا پس فردایی جابر کنار به هر حال اون موطن مقدس آمد و اون جملات را بعدم داره دیگه. خیلی مجال نشد برای ماندن، برای اینکه موقعیت خاصی بود. سلام ما بر تو یا ابا عبدالله یا حسین یا حسین یا حسین.
خیلی ممنون، متشکرم استاد از شما.
مصاب به مصیبت سید الشهدا و اجر و ثواب این مصیبت انشاءالله مقرر
انشاءالله الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله همه ما هم کربلایی باشیم.
کربلا 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 اللهم ارزق
اسلام را بیمه کنید با دعاهای خودتون و با گریه و زاری خودتون. برکاتی که به ما میرسد از اونهاست و از کربلا این برکات به ما میرسد. کربلا را زنده نگه دارید.
کربلا 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 اللهم ارزق.
کسانی که معرفت به اهل بیت دارند، عشق به کربلا و شور کربلا همیشه در دلشون زنده است.
صفا و مرد دیدم گرد حرم، هیچ کجا.
روز شما بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. پیام زندگی و سخنان سرکار خانم تختی که گره خورده با نام حضرت زینب سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عاشورا آب حیات است، چون ترکیب یافته وجود نازنین دو عزیز است، یعنی حسین ابن علی و زینب کبرا سلام الله علیهما. و این در حالی است که تربیت علوی و فاطمی از این دو عنصر بزرگ و تأثیرگذار در واقعه کربلا افرادی با خصوصیات ویژه و برجسته ساخته. این تربیت ویژه از زینب کبرا شخصیتی ساخته که با وجود اون همه مصیبت و درد چیزی جز زیبایی نمی بینن. و جمله ماندگار و تاریخی ما رأیت الا جمیلا از حلقوم مبارک این زن عاشورایی صادر شده که نه تنها همه چیز رو زیبا می دید بلکه شاکر هم بود یعنی مصداق سخن پدرش علی بود که در اوصاف متقین فرمود متقین کسانی هستند که فل بلاء صبور و فل رخاء شکور. چه کنیم؟ ما هم مانند زینب کبرا کاری زینبی کنیم و زینبی بمانیم. جانمایه جهانبینی زینب کبرا چه بود که همه چیز رو در اون فضای ملتهب و رعباور زیبا دید و آنگونه رسالت خودش رو با این زیبایی به اتمام رسوند. آنچه در روایات ما به عنوان زیبایی های انسان از او یاد شده و زینب کبرا جامع همه اونها بود، به گفته علی علیه السلام 4 چیزه. یک، عقل، که علی علیه السلام فرمود هیچ جمالی زینت بخشتر از عقل نیست و زینب کبرا عقیله بنی هاشم است. 2، علم، که علی علیه السلام فرمود علم و دانش بهترین جمال باطنی است و امام سجاد علیه السلام زینب کبرا رو عالمتون غیر و معلمه خطاب میکنه. و 3، حیا، که الحیا جمیلون. و 4، صبر، که صبر در سختی ها زیبا و نیکوست. بیاییم در سبک زندگی هامون این 4 فضیلت و این 4 رکن رو تثبیت و تحکیم کنیم تا نتیجه اش زیبایی دیدن شود. اللهم صل علی محمد و علی
احمد و علی احمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرونده فرهنگی از 3 شنبه ها اومد 5 شنبه ها یه بخش چند دقیقه کوتاه تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه با موضوعات داغی که حالا این روزها بحث زبان انگلیسی در مدارس هست. سید محمد مهدی رکنی در پرونده فرهنگی رو همراهی بفرمایید.
پرونده فرهنگی.
سلام، با پرونده فرهنگی 25 مهر ماه همراه شما هستیم. امروز درباره طرحی گفتگو می‌کنیم که چندی پیش از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد و البته حرف و حدیث‌های زیادی هم در پی داشت. طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در مدارس. آقای نقوی حسینی، نماینده مجلس:
ما میگیم دانش آموز ما باید آزاد باشه، حق خوندن زبانهای دیگر رو هم به دانش آموز ما میده.
یه سوال، مگه برای آموزش زبان خارجی تو مدارس انحصاری وجود داره؟ این مصاحبه آرشیوی رو بشنوید که اردیبهشت سال 95 با آقای احمد عابدینی معاون شورای عالی آموزش و پرورش انجام شده.
بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، زبان‌های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی کاملا مجاز هستن آموزش و پرورش برای شما زمینه فراهم بکنه و به آموزش شما بدن.
خب پس انحصاری نبوده. اینکه چرا کسی تا حالا اقدامی برای آموزش زبان‌های دیگه نکرده یه سواله، و اینکه کیفیت آموزش همین زبان انگلیسی انحصاری در مدارس چقدره یه سوال دیگه.
بچه‌های ما که در دوران دبیرستان زبان خارجی می‌خونن، وقتی تمام میشه دبیرستان بلدن 2 دقیقه صحبت کنن؟ 2 دقیقه؟ اصلا من نمی‌خوام 1 ساعت صحبت کنم. سوال یه خارجی اگه اومد یه سوال کرد میتونه جواب بده؟ این چه جور تعلیم و تربیتی است؟ این چه سبک دست دادنی هست؟ از اول شروع میکنیم تو گرامر. مگه بچه ها فارسی یاد میگیرن از گرامر یاد میگیرن؟
آیا در مدارسی که نتونستن یه زبان خارجی رو با کیفیت آموزش بدن، امکان آموزش چند زبان به صورت با کیفیت وجود داره؟ آقای خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
برای کمچین حالاتی هنوز زیرساختهایی رو پیش بینی نکرده برنامه آموزشی ما. برنامه هم وجود نداره. اگر باشه خیلی عالیه.
متاسفانه تو این سالها مدارس در آموزش زبان انگلیسی نمره قبولی نمیگیرن و البته این موضوع دلایل مختلفی داره که در جای خودش باید بررسی بشه. حالا در طرحی که تعدادی از نماینده ها ارائه کردن، ظاهراً قرار آموزش زبانهای خارجی به آموزشگاه‌های خصوصی واگذار بشه، اون هم با هزینه خانواده ها. آقای خانلری،
چرا باید اینا مجبور باشن بچه‌هاشون رو بذارن توی آموزشگاه‌های یا آموزشکده‌های خصوصی؟ خودش شامل هزینه خواهد بود. نمی‌دونم چه استدلالی می‌کنن این دوستان، ولی از نظر من این فاجعه می‌تونه باشه. استدلالی شنیدم که بچه‌ها دوست ندارن. خب با امیال بچه‌ها ما بخوایم برنامه آموزشی خودمون رو تدوین کنیم، فقط مدرسه شامل زنگ ورزش خواهد بود.
آقای کوچکی نژاد از نمایندگان مجلس که مخالف این طرحه، پیشنهاد جالبی داره.
خب بیایم ریاضی رو حل بکنیم، ببینیم که بریم بیرون آموزش ببینیم. فیزیک هم همین کارو بکنه. اینکه نمیشه آموزش، قانون اساسی میگه که آموزش‌های ضروری برای دانش آموزان تا وقت متوسطه به عهده دولت است. اصلا سر کارشناسی نیست. آسیب هست هم برای معلم، هم برای دانش آموز، هم برای خانواده.
آیا با این همه مشکلات اقتصادی رواست که خانواده‌ها رو درگیر یه مشکل جدید بکنیم؟
دبیراشون و معلماشون رو آموزش خوب بدن، مدرسه به دانش آموز آموزش بدن. از کجا بیارم که دو سه تا بچه رو بخوام ببرم هزینه کنم برای کلاس زبان بذارم؟
شهر یه مقدار دوره بهمون.
روستا چقدر با شهر فاصله داره؟
برای ما باز زیاد دور نیست، ما 3-4 کیلومتر، ولی روستایی هستش مثلا 10 کیلومتر 15 کیلومتر با شهر فاصله داره. برای ما مردمی هم سرویس بگیریم برای حمل و نقل، هم هزینه باید اونجا بدیم برای آموزشگاه، چون خودمونم کارگریم.
آقای میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با توجه به جو ایجاد شده پیشبینی میکنه که این طرح به سرانجامی نمیرسه.
من فضایی که در کمیسیون آموزش میدونم بعید میدونم در کمیسیون به تصویب برسه، به جهت اینکه اصل دوستانی که این طرح رو ارائه دادن نکته نظرشون بیشتر این بود که فضا برای زبانهای دیگر در مدارس و محافل علمی باز بشه. اجازه بدیم که غیر از زبان انگلیسی زبانهای مثل آلمان، فرانسه، روسی، نمیدونم چینی و زبانهای دیگر، خصوصا زبانهای قومی محلی که طبق اصل 15 قانون اساسی باید مطرح بشه، همه اینا فضا در مدارس باز بشه.
آقایان عبادی و ترکی از پیشنهاد دهندگان این طرح طوری صحبت کردند که باز هم این شایعه پیش اومد که نمایندگان امضا کننده متن کامل طرحهای پیشنهادی مختلف رو نمیخونن.
اونی که در ذهن من هست خیلی از اون چیزیست که الان گفته میشه. اونی که هست اینه که انحصار نسبت به زبان انگلیسی برداشته بشه.
خب بل آموزش در واقع بره آموزشگاه دیگه.
نه نه، ولی باید متن رو ببینم همونی که من امضا کردم یا نه. من با چنین طرحی موافق نیستم.
شما با اون چیزی که موافق هستی اینه که در خود محیط مدرسه امکانش فراهم بشه؟
بله
منم حقیقتاً طرح رو اگه حالا خوبم نیست بگیم اگر امضا کردیم نخوندیم، هم این جزئیات رو واقعا باید تغییر داد حداقل اینجا.
البته برای اینکه بی‌طرفی رو حفظ کرده باشیم، صحبت‌های آقای نقوی حسینی رو هم درباره توجیه این گونه امضاها بشنویم.
مثلا یه طرح میاد 12 تا ماده داره، نماینده با 3 تا ماده اون موافقه یا با کلیاتش موافقه، میره تو کمیسیون، اونجایی که ایراد داره رو نظرش رو اعلام میکنه اونجا.
و موضع گیری آقای نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش، که البته به عنوان فرد حقیقی صحبت کردن نه از جایگاه حقوقشون.
نه، من به عنوان یک کارشناس با این طرف به دلایل نظری و اجرایی مخالف هستم و اون رو مناسب اجرا در شرایط فعلی کشور نمیدانم، چون تصمیماتی که نمایندگان محترم پیش بینی کردن در بسیاری از مناطق کشور وجود نداره.
این که طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در مدارس در کمیسیون آموزش مجلس یا صحن علنی رأی بیاره یا نه، دغدغه ما برای طرح این موضوع در پرونده فرهنگی نبود. نگرانی ما اونجاست که چگونه 57 نفر از نمایندگان مجلس از بین این همه مشکلات آموزش و پرورش دست روی این موضوع گذاشتن. اگه درباره موضوع امروز پرونده فرهنگی، یعنی آموزش زبانهای خارجی متعدد در مدارس و یا دریافت هزینه این آموزش ها نظری دارید، با نوشتن عبارت پرونده فرهنگی اون رو به 30553 پیامک کنید.
سلام زندگی، فرصتی برای با هم بودن.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان ارجمند. با برنامه سلام زندگی به لحظات پایانی برنامه میرسیم. ممنونم که این سه روز همراهمون بودید دوستان عزیز، و میخواییم پایان برنامه یک دعا باشه. خدا نگهدار.
کربلا کربلا کربلا، اللهم ارزقنا کربلا. کربلا اللهم ارزقنا.
خدا قوت به همکاران عزیزمون در برنامه زنده سلام زندگی که با این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده بودن. همچنان با مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معرف با شما عزیزان هستیم. پنجشنبه 25 مهر ماه 1398، 18 صفر المظفر 1441 هجری قمری. کم کم به 40 سرور سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام نزدیک میشه. مشاره که همه ما از رهروان واقعی اون حضرت باشیم، همه ما از کسانی باشیم که راه و نام حضرت ابو عبدالله رو انشاءالله توی همه لحظه‌های زندگیمون داشته باشیم و ساری و جاری بکنیم. خدمتتون عرض بکنم تا ثانیه‌های دیگر کلام امام رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 11 شنونده اخبار معارفی خواهید بود با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. 11:15 با برنامه زمزم احکام میتونید همراه باشید و از حدود 11:35 با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان به افق قم ساعت 11:52 خواهد بود. راه‌های ارتباطی ما 3553 و 025-329-10-551 و 329-10-552. از سایت ما هم میتونید فایل صوتی برنامه‌ها رو به راحتی دریافت بفرمایید، radiomaarif.ir. در فضای مجازی هم @radiomaarif نشانی ما هست. برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام بشنوید. بعد از اخبار باز هم با شما خواهیم بود.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته‌ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
سیاستی که در صدر اسلام بود یک سیاست جهانی بود. پیغمبر اسلام دستش را دراز کرده بود در اطراف عالم، به عالم را درست دعوت میکرد به اسلام و دعوت میکرد به سیاست اسلامی و حکومت تشکیل داد و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند و از صدر اسلام از زمان رسول خدا تا اون وقتی که انحراف در کار نبود سیاست و دیانت توأم بودند. این آخوندهای درباری و این به اصطلاح سلاطین آمریکایی یا شوروی یا باید پیغمبر و پیغمبران را و خلفای پیغمبر و پیغمبران را تخطئه کنند یا باید خود و حکومت‌های خود را تخطئه کنند. امر دایره بین این دوست و از این خارج نیست. نمی‌شد منطقی که در مکه از سیاست ما را تخطئه می‌کند و مسلمین را که می‌خواند شعار بر ضد ستمگران بدن جلوگیری می‌کند و در سایر بلاد که بعض از ائمه درباری، ائمه اگر باشد بینشون جمعه درباری و ائمه جماعت درباری در یک دوراهی واقع هستند، هر کدام را می‌خواند اختیار کنند، یا اختیار کنند که اسلام را نه رسول الله و نه بعد از او خلفا و نه اونهایی که متصدیان امور اسلام بودند از اصحاب و از وابستگان و اونها در صدر اسلام، اونها مسلم نیستند یا اقرار کنند که خودشون و حکومتهایی که در بلاد خودشون هست مسلم نیستند. جمع ما بین این دو نخواهد شد، سر این دوراهی همه هستند و گرفتاری مسلمین هم در همین است که به اونها تزریق کردند، تبلیغ کردند که روحانیون باید برند در کنج مدرسه ها و مسجد ها و بعض مسائل اسلام را بگند، نه همه را.
مثل باران پر از کرامت بود،